بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بعد از مباحثه یکی دو تا مطلبی فرمودن که تو ذهنم اومد، میخواستم یه چیزی را بگم اما بین راه مثلا میام بگم در حین صحبت، با اینکه قبلا میخواستم عرض کنم فراموش میکنم. دو چیز دیروز گفتن، یاد اومد هر دوتا را میخواستم تذکری بدم. یعنی خب بیشتر مباحثه ما مرز کردم، من که چیزی ندارم خودم بگم، تذکراتش برای خود من مهمتره که مثلا اسم یک کتاب ببرم، اسم یک چیزی که شما برید سرنخ باشه، برید دنبالش و تحقیق بفرمایید ادامه بدید. یکی دیروز که اصلا این روایت رو گفتم، همین روایتی که آقا الان روایت 11 بود از باب 10 ابواب مواقیت وسائل که امام علیه السلام علل اون احکام رو فرمودن، اون نکته بود که میخواستم بگم و وقتی هم وارد روایت شدیم یادم رفت که توضیحش بدم. و اون این است که همینطوری که تو بحثای وقت صلات چند سال قبل مباحثه میکردیم، اینجوری به ذهن میومد که بسیاری از روایات جمع فقه الحدیثش به اینه که ما اون عالم واقع انشاء وجوب نماز را چند تا انشای طولی قرار بدیم. اگه اینجوری در نظر بگیریم، خیلی مسائل اشاره هم چند جلسه قبل کردم که مثلا برای نماز اون قطعه زمانی که ابتداعا نماز براش انشا میشه و رو حساب ملاک هست، قطعه شبان روزه، صلات و اهدا و خمسین، این لسانی داره این روایت که در اون شروع مبدأ انشاء وجوب صلات را که قطعش شبان روزه، همچنین شواهدی مثل هو الذی جعل لکم اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که حضرت فرمودن قضاء و صلوات النهار باللیل و قضاء و صلوات اللیل بالنهار، درسته؟ این را اولی مرحله است. خب پس شما اونی که اقتضای بدویه و انشاء هم طبقش هستا، انشاهای طولی، درک طولیتش خیلی لطیفه برای بعدا جمع برخود نکردنه به تعارضات سوری که واقعا ما به خیال تعارض مستقر میاد، اگه اینجور نگاه کنیم تعارض نیست. پس اول قطعه شبان روز 50 رکعت، بعد خود شاره به خاطر مصلحت توزیع، خود توزیع ذکر بر اوقات شبان روز، یک کس بر نیم ساعت میشینه 50 رکعت تون 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 بخونه، بعدش هم بره 23 ساعت و نیم بعدش خواب و غفلت. شارع میاد چیکار میکنه؟ ذکر الله تعالی رو توزیع میفرماد، انشائی در طول انشای قبلی که برای کل 24 ساعت 50 رکعت بود، حالا میگه ظهر عصر به نحو عزیمت، نه به نحو رخصت، به نحو عظیمت انشاء ثانوی میفرماد که باید تو این وقتا اون ذکر من خودم که منافاتی هم با انشاء قبلی نداره در طول اون. خب این بحثی رو که ما اونجا داشتیم هم عرض کردم از مرحوم حاجی آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح فقیه اشاره ای داشتن، ما این اشاره ایشون رو گرفتیم ای دیگه روش صحبت کردیم، رسیدیم تا اینجا که دیروز این نکته رو میخواستم بگم فراموش کردم. و این است که ببینید امام علیه السلام توزیع ثانویه 50 رکعت نماز را روی 24 ساعت برگردونه رو چی؟ رو 5 وقت که 4 تاش مشهوره، یکیش هم عصره، درست؟ این حضرت فرمودن. خب حالا اگه اینجوریه پس نماز عصر در وقت زوال نباید واجب باشه، نماز عشاء در وقت غروب نباید واجب باشه. پس روایات اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین الا انها به قبل هذه چی میشه؟ اذا غروبت شمس دخل وقت الصلاتین الا انها به قبل هذه چی میشه؟ درست شد؟ این بود که اونجا عرض کردم. اتفاقا این اذا زالت رتبه سوم انشاء، یعنی رتبه دوم انشاء توزیع نمازهای 5 گانه است بر 5 وقت. ولی زامونجا میگفتیم اصل در چیه؟ در تفریقه، در توزیع حکمت در اونه. ولی زام فتوای امامی با اینکه نماز رو جمع میخونن میگن یستحب بود تفریق، اما تفریق به نافله و چیزهای دیگه که بحث سر جاش بود. خب حالا اینجور نگاه کنید، چطور شد که با اینکه عصر بود، با اینکه عشا بود، بعد برگشت شد اذا زالت. این نکته‌ای که دیروز بخواستم اتفاقا برای تایید عرض خودم بگم همین بود که وقتی عصر وقت معین نیست، خود امام علیه السلام میفرماند درست شد، ولی حکمت داره. بعد از استراحت دون میخواد کار بعد از رو شروع کنید، اول ذکر خدا کنید، حکمتش روشنه، ثبوت ملاکش روشنه. همچنین شفق، سقوط و شفق، شفق به چشم میاد. سر و کار ما با یک جرم نیست، با یک چیز هندسی نیست، نور بازتاب یافته توی مغربه، تمام میشه، محو میشه، میره. خب باز در اون لحظه خاصش خود عرف هم میمونه که سقوط و شفق، یعنی لحظه ای نیست کارش. اینه که تایی درز ما اینه شارع در مقام انشاء حکم، انشاء یه نفع انضباط میطلبه، انشاء ثبوتی گترهی همینطور معلوم نباشه اصلا نمیشه، معقول نی. ولی زبا این که ملاک پنجتا بود، وقتی میخواد انشاء جزمی روشن تقنین وقت بشه، یه گام سومی طی میشه که اون چیه؟ حالا که میخوام وقت تعیین کنیم دقیق، ولو عصر حکمتش اینه که بعد از او باشه، اما توقیت عصر به انشاء جور در نمیاد. ولذا شارع در گام سوم چه کار کرده؟ این عرض میکردم توسعه حکومت یه گام سوم. اون زمان یه زمان میخواستم بگم یادم رفت، یعنی شارع آمد در گام سوم فرموده که عصر وقت نامعینه، من نمیذارم در انشاء خودم. حالا که حکمت توزیع پنجگانه بود، ولی در انشاء حب اون توزیع نامنظم میشه، من در برش وقت یه چیز منظم دقیق قرار میدم، میگم اذا زالت شمس دخل وقت الصلاه، تمام، یعنی در توقیت زمان. اذا غروبت شمس دخل وقت الصلاه الا نهازی قبل هازی، فقط همین. بله، یه توسعه هم تسهیل درشه، تسهیل من اتفاق عرض کرده بودم. بله، ولی اینی که معید عرض دیروز منه اون نکتشه که وقتی میخواد انشاء بفرماد، انضباط میخواد، دقت میخواد، موضوع ثبوتی میخواد، موضوع ثبوتی برای انشاء فل ازازالتشه. این یه نکته در اون چیزی که یادم رو وقتی حدیث شریف را گفتم، این تایید را یادم بفرماد. ایشون ظاهرا همینا در جمع بین روایت بود، مرحوم شیخ با ایشون فرموده بودن که اصل تشریع صلات در پنج وقت بوده، یا شاید، حالا من الان تردید کردم چون خیلی چند سال گذشته. بله، الان هم در جمع اون روایتی بود که برای حائض مرحوم شیخ حمله بر استحباب کردن، دیگران میگن نه نمیشه، با فتوای مشهور که نو روایت طرح میشد، مرحوم شیخ حمله بر استحباب کردن. مرحوم حاجی آقا رضا در اون مقام بود که این نکته ای را فرمود، حالا این عبارتش ان شاء الله مراجعه میکنید.
زمان غروب دقیقه، ولی زمان عشاء دقیق نیست.
بله، عشاء سقوط و شفق، حضرت اول فرمودن دیگه، سقوط و شفق نور قرمزی تو آسمان پهنا داره، هی میاد پایین غلیظ میشه، بعد اینم میخواد محو بشه. این لحظه ای کردنش مشکله چون قطعه ای از نوره. اما غروب و شمس اون لبه بالای شمسه که میره زیر افق. این در یک لحظه سر و کار ما در غروب، زوال، طلوع با جرم نورانیه، قرص خورشیده. اما در سقوط و شفق سر و کار ما چیه؟ با یک نوریست که قطعه ای از آسمان روشن میشه، حمره است که اول و آخرش هم معلوم نیست. شما نگاه کنید، هی کم 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 رنگ میشه، کم کم پر رنگ میشه این. ولذا وقتی میخوان انشاء ثبوتی کنن برای دخول وقت، بگن حالا دیگه این حکم نماز عشا شد بالفعل، درسته؟ اقتضا انشاء اینه که اذا غروبت الشمس دخل وقت الصلاه. هر دو روایتش هم در وسائل هست مراجعه میکنن.
اصلا نمیتونید که فهمید شما.
بله، من عرض میکنم دیگه، اصلا چون زمان متصرمه موضوع ثبوتی زمان نمیتونه غیر لحظه باشه. همه این چند روزم من وقت شما رو گرفتم برانه که این اگر باز بشه بعدن تو مباحث دیگه به درد میخوره. اگر باز بشه درست من عرض بکنم، من به خیال خودم واضح برام
بله. عرفان ثبوتی شفق نمیتونه موضوع یکجا قرار بگیره؟
چرا؟ محال نیست، اونم من عرض کردم قطعه ای را ما موضوع قرار بدیم مانعی نداره، اما فعلیت حکم مترتبه بر اون موضوع باز لحظه ای. یعنی شما که میگید این قطعه خود سقوط و شفق خلاصه اون لحظه اولش حکم بالفعل میشه یا لحظه یا آخرش؟ چرا؟ بالفعل شدن حکم، بالفعل شدن حکم شرعی یا بالفعل یا نیست. نمیشه بگن که 50% بالفعل، 50% میتونی نماز رو ببندی، 50%ش نمیتونی. خب ببندم روندم نماز شروع بکنم یا نکنم، فعلیت حکم این همه عرض من سرده. بله بفهم. طلوع فجر اول میفرمایید؟ بله بله، اونم مبنای خاص خودش داره که فضا که تاریک باشه یتبین لکم، اصل تابش نور در اون میشه فجر صادق. یتبین لکم یعنی شما میبینید، درست شد؟ الان برای فجر صادق چون یک چیز عرفیه که عرف تشخیص میدن دیگه چیزای اضافه ای نشده، زهر القبطی یا امثال اینا تو روایت، ولی به همون جا وقتی دقیق میشیم میبینیم خلاصه اونی که شارع فهمیده الان میتونی نماز صبح بخونی طلوع فجر است. طلوع فجر است، طلوع فجر فی علم الله تعالی یه لحظه ثابتیه که خدا میدونه که الان از این لحظه به بعد نماز واجب شده، ولی شما احتیاط کنید تا تبین نکرده استصحاب کنید، اینا مانعی نداره، ولی چون زمانه لحظه ثبوتش چیه؟ روشن. تبینم جزش نیست. حالا ولو بحثا خود آجا رضا جالبه که به فاصله کمی هم هست که اون مطلب طلوع فجر رو میگن بعدش هم اینا رو در رد دیگران میگن. جالبه که تو خود مصباح الفقیه با فاصله کمی یه دوتا مطلبی که خیال میکنی با هم دیگه خیلی توافق از حیث کار ندارن ایشون فرمودن.
خب نه
بله، هم چشما دخیله، هم وجود نور بیرونی دخیله. شما حتی اگر کل تاریکی محض باشه خود نور ستاره ها باز تأثیر میگذاره، همین ستاره هایی که نورش کن باز تأثیر میگذاره. اون سیاهی شبق خاص اون چیزیست که واقعیت مطلبه که طلوع فجر یعنی از نظر بشه خدای متعال که ازم روشنه، یعنی اون حالا شکست نور که سبب میشه میتابه توی افق، اولین شعاهایی که اینطوری که زمین داره به صورت حرکت وضعی دور خودش میگرده، همینطور داره به صورت مثل ماشین آب پاش، همینطور داره نوری که داره میرسه داره روی زمین پخش میشه، داره نسل خومنه و نهار اون طرفش هم یه تعبیر دیگه که داره میاد، در حینی که اینها داره میاد روی کره زمین را داره نور زمین داره توی نوری که داره میرسه داره میگرده، نور داره میاد هشت قم کارشه، این نوری که الان میرسه به زمین، زمین داره توی این نور واصله الان داره میگرده، درست شد؟ و با اون قوانین اپتیک و انکساری که هست اون لحظه‌ای که اولین این شعاع زمینی که داره میگرده میتابه تو افق یک نصف نهار یه افق بلد معلومه پیش خودم بودم. حالا افقی هم که شما افق حقیقی بگیرید که اهل هیئت میگیرن، شما بدونید اهل هیئت اصلا افق ترسی قائل با ترسی کار ندارن، با افق حسی کار ندارن. تو تشریح افلاک تا میگفتید افق منظورتون چی بود؟ دایره عظیمه بود، یعنی اونی که خیلی پایین تر از اون چیزیه که ما به چشممون میاد. به نظرم میگفتن مثلا انسان عادی استاده تا 5 کیلومتر شعاع دیده شه، بیشتر نی، ولی وقتی هم توی اقیانوس میسته کشتی که داره میاد تا نزدیک آمده چون رو سطح دریاست نمیبینه بشه، یه دفعه خیال میکنه که دکل کشتی پیدا میشه و خیالش میرسه که یه چیز زیر آب داره میاد بیرون، منظری نداره که از دور کشتی را ببینه، از خیال میکنه در چرا؟ به خاطر اینکه افق دیده و همین چند کیلومتره، از اینجا که شد داره اون با شعاع با انحنایی که قوس زمین داره کن نو داره. آقای حسن زاده می‌فرمودن که در مقدمه مجستی بطلیموس 25 تا دلیل آورده برای اینکه کره زمین گرده. ما 25 کی اون 2000 سال پیش 25 تا یکیش میگفتن همینه، حالا یادم اومد. تن یکیش همینه که میگه کسی که تو سطح دریاست وقتی کشتی را میبینه کشتی را در منظر دور نمیبیندش، کشتی نزدیک آمده نمیبینه، تا جایی که میبینه کنه و داره زیر اول دکلش پیدا میشه، پس قوس داره که اول دکلش پیدا میشه. خلاصه آه بله، اونم یه فضای دیگریه دوباره، درسته. بله بله، اون جایی که خود شارع در مدیریت امتثال همیشه تبیین کردم، خود شارع آمده آستین بازار زده انشاء مدیریتی کرده، اونجا نه. وقتی خود شارع برای مدیریت امتثال معونه اضافه خرج کرده، حرف ما این بود که علایال دو سنخ انشاء ریختش دو تاست، ما اگه اینا رو یکی بگیریم به تعارض عادی تعارض برای ما پیش میاد، من برای اون مقصود میگفتم. و الا نه، اگر شارع خودش اقدام کرده برای مدیریت، او مدیریت او چیه؟ مگر در مدیریت ما تنقیه منات کنیم، تنقیه منات قطعی، کشف کبرای حرف شارع بکنیم بعضی از مدیریت های او را. ولذا من عرض میکردم معنا نداره امام صادق سلام الله علیه سنت جدشون را بگن بعد بگن که احب و الیه کمتر از این. اگر سنت چی بود؟ سنت انشای بد بود، اصلا ممکن نبود، تعارض هم میشد. اما چون میدونن جدشون برای خوندن فرموده خودشون برای نافله برای امثال ایناست، پس چیه؟ پس اگر کسی میخواد کمترم قرار بده احب و الیه، هیچ مانعی هم نداره. چون انشا بند بله.
کدومی که
اصل برای انشاء حکم قرار بدیم، یعنی کدوم برای امتثال قرار بدیم، واسه خود همین یه ملاکی میخواد که ما کدومی که از اینا اصل قرار بدیم دیگری رو برای امتثال. بله خود در همون نماز مسافر، من حالا به صورت همونجا من گمانو میره، خیلی برای ذهن من که صافه، خود انشاء صلات قصر برای مسافر شروع اشمال مسیرت و یومه، درست شد؟ یک شبانه روز طریق میکنه، اما این طی طریق با نهرهای مختلف مرکبهای مختلف خیلی تفاوت میکنه. ولذا ببینید وقتی ما موضوع دقیق میخوان در انشاء نباید شک کنیم، همون اون روایت درسته که وقتی میخواست انشاء قصر بشه اونجا جبرئیل اومد بین الایر و البعیر، حالا دیگه دقیق سانتیمتر و متر میذاره میگه اینجا تا اینجا، که الان ما دیگه میشیم دقیق. چرا؟ چون اونجا سر و کار ما باز با فعلیت قصر میخواد. الان بگیم نماز تو شکسته، درست شد؟ حالا بگیم یه روز برو دقت ها و چیزایی را که اون دقت خاص خودشونه. ولذا اون چیزی که الان فتوای مشهوره، من گمانم صاف از فتوای مشهور، بگیم که الان اینکه با هواپیما و با جت آخرین سرعت هم شما یه جایی برید، باز میزان همون چیه؟ بریده این. خب یعنی
اون زمان شما اگه تحقیق بکنید دقیقاً بریده مساوی بده با یک روز شبانه روز آخر،
نه این بعدشه، من همین دارم عرض میکنم دیگه. ببینید اول حکمت جعل اون بود، بعد شارع خودش آمد در مرحله انشاء بعدی روی او در طول او گفت تمام برید. وقتی خود شارع برید اینو تعیین کرده دیگه ما مجاز نیستیم برگردیم به اون ملاک قبلی. چرا؟ جبرئیل آمده برای ازت تعیین کرده. همون زمان هم میشده با اسبای سریع برن. حالا تو رفتیم تو بحث های صلات مصابه. بله. در روایت علل، علل به معنای حکم، علل و شرایع یعنی حکم و شرایع. من هم ندارم عرض میکنم، حضرت دارن توضیح میدن حکم اولیه را، اما اینکه انشاء ثبوتی که نظمی اقتضا میکنه و برش انشاء یه تقنین میخواد، این یه چیزی مال بعدشه. یعنی ولزام بعدی که جبرئیل آمده ناهی خدا متعال آمده تعیین کرده، حالا ماهی میاد دوباره برمیگردیم با اولیا میگیم مسیر تو یوم داریم اشتباه میکنیم.
نه نمیگیم
مسیر یوم، همون زمان شتر بود، شتر راهوار بود، شتر متوسط بود، اسب تندرو بود، برید
مرکب عمومی
که
یک ماشینی هست با 80 تا سرعت
که بره 500 کیلومتر مثلا میره. خب بره هر چی میخواد باشه. بعد از اون مسیرت اون زمان انشاء بعدی اومد همه اینا رو گذاشت کنار. کنار به معنی چی؟ یعنی خود عظمت شارع است. بر این که گفت اصلا اساسا خود مسافرت که صدقه الله است، که صدقه الله چی؟ صدقه الله لا ترد. یعنی این نماز یه تخفیفی از نهای خدای متعال، بعدش هم خودش ملک وحی آمده تعیین کرده. ما دیگه چه کار هستیم که بیام دوباره به هم بزنیم؟ داریم یه جایی داریم میریم. بله، حالا وجب های کور آقا هم یه چیز دیگه مال صورت فرمودن، اونا من گذاشتم مثال ها میرسیم. بله، ببینید تغییر دادن ما این قانون کلیشونی که من اصل بر عدم تغییر دادن ماست. ما نمیتونیم الا خلاف اصل. خلاف اصل چیه؟ اونجاست که ما توسط تنقیح منات قطعی مقبول نزد عرف عام یا با تنسیس بر مواردی که کبرا را دست بیاریم. چرا؟ بله؟ میگم من دارم عرض کردم، مصداقش باید بحث کنیم، باید بریم ادله را ببینیم، چند روز طول میکشه. اما اینکه کلی بحثیه اصل بر عدم تغییر. شما در استنباط اگه این اصول استنباط روش داره، متدیه در دست آوردن حکم شرعی و تحصیل الحجه، غیر از کشف حکم تحصیل الحجه هم میزان در استنباط. میخواد مقابل مولا حجت داشته باشید، یه هم بافته یه از کشف حکم مولا و از داشتن حجت نزد مولا. که چرا اینا میگیم؟ خب آیین‌نامه اجرایی اصل برای مستنبط اینه که دست نزنه، همینی که از شارع برو میرسه اینا محافظت کنه، تا مادامی که تغییری میده اصلا اسمش تغییر نیست، باز استناد به خود شارع داره. کسی که تنقیه منات میکنه یه چیزی از جیبش در میاره؟ نه. کسی که اگر نظر شریف دون باشه، اون میز اصلی بین قیاس با تنقیه منات رو من چه عرض کردم؟ من بگمونم جمله کوتاهی. بله، در قیاس ما دو تا انشاء داریم ثبوتن، در تنقیه منات یه انشاء اشاره داره. مستنبطی که تلاش میکنه خودش را به یک انشاء اشاره برسونه ولو چترش بسیاری را بگیره، میشه تنقیه منات، میشه کبرا. بله، اما مستنبطی که از یه موضوع که میدونه انشاءن دو تا ثبوتن دو تا انشاء میخواد، درسته؟ در اون مقام میشه قیاس. تو چه کاره هستی که از یه موضوع که یه انشا برای شارع قرار داده میری سراغ یه موضوع دیگه که میدونی انشا دیگه میخواد، از این انشا رو کشف کنی، میشه قیاس. نه حاصله بله. بله. یعنی جوهرتن تباین کلی بینشون. بله. خب بله، اون اونا تمام مطالب خوبیه، همش هم سبقه فقهی داره و چقدر پرفایده. من حالا ولو از اون بس فاصله میگم، همین ذیل فرمایش شما این عرض بکنم. ببینید اگر اون مقام امتثال مدیریت امثال اینا را گفتیم، یه چیزی که ما داریم در این که اونجا که شارع میاد میگه اون روایتی است که جلوتر هم عرض کردم، ولی خب تکرار بشه و شما هم تو ذهنتون باشه خوبه. تو این سایت های اهل سنت سلفی ها علیه شیعه من دیدم خودم همچون مسخره میکنن، شما باید خودتون ببینید عباراتشون. میگه که شیعه را، من در یک کلمه برادو میگم، روایت دارن شیعه تسعت و اعشار دین فی التقیه. خب دین میشن 10 جا 9 جاش تقیه، اونا هم اسم تقیه را میذارن یعنی دروغ نفاق. موقع میگن دین شیعه چیه؟ یه چیزیست که 9 جاش تقیه یعنی لایه پوشی دروغ. بعد میگه خب توحید کجا رفت؟ نبوت کجا رفت؟ آخه این حرف شما میزنید که دین یه دهمش توحید و نبوت و همه 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 قیامت، 9 جاش تقیه، هم مسخره. خب ببینید این برای سر نافهمی، سر نافهمی کلمه دین. دین چند تا استعمال داره، چند تا کاربرد داره، مشترک لفظیه. این میاد از یه مشترک لفظی دیگه استفاده میکنه، شروع میکنه مسخره کردن. دین به معنای یک نظام، آیین، مجموعه عقاید و احکام عملی، اون یه چیزه. ان الدین عند الله الاسلام، اون آیین نامه انشاء نفس الامریه. اما یه جا دین داریم به معنای جزا هم که میاد، یک جا دین داریم به معنای عملیت و تعبد که همین حوزه امتثال. الدین یعنی امتثال کردن بنده حکم مولای خودش را. شواهد متعددی هم داره. الا لله دین الخالص، دین خالص یعنی وجوب صلات اون انشائیات ثبوتی خالصش. لله دین الخالص یعنی چی؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، یعنی دین اسلام خالص میکنن. معلومه اینجا اون دین نیست. دین یعنی تدین، یعنی بندگی کردن. این معنی رو خب امام چی میفرمان؟ میفرمان شما میخوای بندگی خدا بکنی، در مقام بندگی خدا 9 جا از 10 جاش محافظه کار تقیه. چقدر روشنه؟ حالا او که میخواد از مغالطه لفظ استفاده کنه، اصلا اینجا صحبت سر توحید و نبوت و معاد نیست که. میگن تو که میخوای بنده خدا باشی، اون ان الدین عند الله الاسلام که مجلس میخوای پیاده کنی بیرون، تو تدین تو 9 جاش اینه، رفتار تو در مقام عبودیت. و لزام آیه شریفه داره، همون کسی که یکتم و ایمانه، یکتم و ایمانه یعنی دینش نبود. چرا؟ توحید اساس دینش بود از حیث اعتقاد، اما از حیث رفتار یکتم و ایمانه. و لزام اعطی اجرهم مرتین، دوبار اونایی که تقیه میکنن تو آیه شریف دوبار خدا بهشون موزن اعطی اجرهم مرتین، اینجوری که یادمه در خود آیه و روایت زیگش. خب این مال این اصول عملی اصلا موضوعش حالات مکلف است. شاک مال حال مکلفه، مال مکلف. شک در چی داره مکلف؟ شک در یک انشاء ثبوتی قبلی. بله درست، اینا ریختش اینجوری که ولزام اصول عملیه هیچ وقت درگیری پیدا نمی کنن با احکام ثبوتی. خب این ماله یه نکته. نکته دوم که دیروز یادم رفت، کتابی بود که بین بحث خواستم عرض کنم. اون مطالبی که دیروز گفتم با یه چیزایی را که الان حدود نمیدونم 7-8-10 جلسه هست صحبت شده بود با ادبیات فلسفه و حکمت جا گرفته کلاسی که مجبور بودیم اونا رو جلو بندازیم که معلوم باشه اونا رو اون ادبیات بلد باشید، با یه ادبیات جدیدی دیروز عرض کردم که زوال و اینا رو مطرح کنیم و اون اصلش هم همین به این یک کلمه برمیگشت که ما با حفاظ بر اون چیزی که های سبزواری فرمودم من البدیهیات یا قریب من البدیهیات به آزال اثار که ما اونا قبول داریم، میگیم منافات نداره اون با چی؟ با اینکه یه نوعی از جزء لا تجزا داشته باشیم ثبوتی نفس الامری، بلکه اساسا کل عوالم داره بر طبق این اجزاء لا تجزا داره دور میزنه میگرده، اصلا هم دم به دم این عوالم اینه. خب رو این فضا جزء لا تجزا چی میشه؟ جزء لا تجزا یعنی اون چیزی که میرسید تو مقدمه اون نقطه، در نقطه گفتم بیرونی در رسائل ابن سینا جلد اول مرحوم آقای بیدار آوردن، خیلی سوال و جواب جالبیه و خیلی چیزایی را که ارسطو نقل میکنه شیخ میزنه دیرش، یعنی اینقدر مطلب غامزه جزء لا تجزا، یکی از سنگین ترین مباحث طول تاریخ علم بشره، چیز شوخی نی کسی که وارد میشه میبینه. خب در این بحث اینجا چه کار کردید؟ شما میرسید به یه چیزی که تکوینه. حالا مثال دیگه بزنم نه از ناحیه حرکت، شما الان میگید آب، آب یک شیء است همه باش آشنا هستن، درست شو؟ وقتی ریز بشید برید به اون آخرین نقطه، آخرین جزء آب، میرسید به چی؟ همه الان شنیدید H2O، یه مولکول، یه عنصر اکسیژن و یکی هم دو تا هیدروژن H2O. خیلی خوب، شما میرسید به این مولکول، این مولکول را میتونید تجزیهش کنید یا نه؟ سوال خیلی ساده، میتونید نصفش کنید به هم بزنید یا نمیتونید؟ میتونید. آبم دارید بعدش؟ نه، یعنی مانعی نداره شما به همش بزنید، اما دیگه آب بی آب، آب تمام شد، هاش دو او جزء لایتجزای آب است، نه یه جزء لایتجزا تو خارج که نتونید به همش بزنید.
عالمش عوض شد؟
نه، اون عالم عوض شدن مال تمام وجه پایه بود، من این مثال عرض کردم، عالمش هم عوض شد، من الان عرض میکنم. شما ببینید وقتی مولکول هست ترکیبات عناصر یه چیزای خاص خودش رو داره با دو سه نوع تر، اما وقتی شما این مولکول آب را به هم زدید وارد میشید در فضای عناصر، یعنی دقیقا عمل کرد و قوانین حاکمی که توی عناصره با اونی که توی مولکول هست فرق میکنه. زیر اتم جواب نمیده، زیر اتم در محدوده عناصر چرا جواب میده؟ ما وقتی میرسیم در محدوده جدول تناوبی مولکول آب بالای جدول تناوبی، تو جدول جای نداره، اما وقتی میرسیم به جدول تناوبی باز چرا؟ اون مکانیک کلاسیک جواب میده. زیر اتم که میرید اونجاست که هنگامه میشه دیگه، یعنی بعدی که رسیدید به عنصر هاش و عنصر او اکسیژن، اگه برید توش، حالا برید تو محدوده الکترون و پروتون و اینها، اون هنگامه میشه. خلاصه آن چه عرض میکردم دیگه آب نیست، این مثال عرض کردم. حالا صحبت سر اینه که اگه گفتیم مطالب قدیمی ها که عرض کردم ما تو مقایسه شوارق تاریخش هم رفتیم دنبالش، حرکت توسط یه قطعیه، این سوالاتی که آدم مدت ها اولی که میخونه چی میخوام بگن، تعریف های جور و واجور در تا اصلا اینجوری که برای من که الان اینجوریه، عمده پیدایش این تعریف ها من این بود که گرفتار جزء لا تجزا نشن، از بس برای نوابغ بشر روشن بود که جزء لا تجزا محاله، حرکت رو طوری محافظه کاری میکردن، طوری تحلیل کنن که گیر نیفتیم، و لزام حال رو خواجه انکار کردم. اینا گفتم اینا یه چیزاییست که حال ما نداریم، که ماضی داریم، خب ماضی اینا که همه حال بوده، میگن نه ماضی و حال و همه اینا یه وجوده، این وجود داره، یه حرکت. بعدش هم چه مطالبی که خب هر کس اینه، ما ابتدا اینا رو شنیدیم، بعدش لزرز میکنم 25 سال پیش من اونا رو شنیده بودم، فکرش هم کرده بودم، اما فضاهای پیش میومد که سنگینی بحث خودش رو نشون میداد، این جزء این نکته در نقطه رو تو اون حالات و اون فکرایی که به ذهن بود معضل نوشته شده. علی حال، حالا این کتاب چیزی که معرضم اینه، حالا آمدیم و ادبیات رو عوض کردیم، گفتیم ما وقتی زمان رو تقطیع کردیم میرسیم به یک آنی که دیگه اونا نمیشه نصفش کرد عملا، اگه بکنیم محو میشه. محو میشه یعنی چی؟ یعنی وارد یه عالم دیگری میشیم با تموج دیگری، یعنی سنخ قواعد فیزیکش همون فرق میکنه. حالا وقتی اینا گفتیم صحبت سر اینه که خب حالا آمدید و یه کوچکترین ذره فیزیکی را در کوچکترین نقطه مکانی در کوچکترین لحظه زمانی، یک ذره در یک نقطه در یک لحظه، همش هم لایتجزای عالم خودش درست شد، نه لایتجزای اون هندسه بنابر پیوستگی، نه بنابر این عالم خودش، وقتی در نظر گرفتید، حالا وقتی میخواد از این نقطه که این لحظه تو این نقطه است، لحظه بعد رو بیارید که بره تو نقطه بعد، اینجا هنگام است. آه چطور؟ دوباره که مشکل پیش اومد که بله، حالا قبل از اون اصل حرکت رو شما فوتون رو در نظر بگیرید، میخواد از کوچکترین آن زمانی که دیگه نمیشه شکست، میخواد تو آن از این بره به اون. خب خلاصه باید چطور میشه؟ میپره؟ میگه میپره که شد همون حرکت. من دیروز خرگوش مثال زدم، میخواستم مثال بزنم برای جهش ها، ولی خرگوشم مجبور این فاصله رو بره، اینا روشنه، چیکارش میکنی؟ اینجاست که از غامسته ادهی میگن که تتالی سکوناته، البته با دیدگاه فلسفی از قدیم هم بوده، مثل لامپ های نئونی که الان هست، شما لامپ ببینید داره میدوه، میگه چیه که داره اینجوری میدوه؟ تو این میره نزدیک اون چیزی نمیدوه، صدها لامپ کوچیک کنار همه، این روشن میشه خاموش میشه سری بعدش روشن میشه، شما به خیال دونه. اونا هم تتالی سکونات یعنی چی؟ یعنی خدای متعال واقعا یه موجودی داره در یه آنی معدومش میکنه و در آن بعد در تجدد امثال در آن بعد واقعا یه موجودی را ایجاد میکنه. ولی زام آوردیم همونجا مرحوم حاجی میگن که کلمات صاحب اسپارا که میبینید تب تهافت تو ذهن میاد، حرکت رو چی بگیم؟ یک وجوده که از قطعاتش مفاهیم و ماهیات انتظام میشه، یا نه یک ماهیت و یه موضوع داره که وجودها سیاله تجدد به این دوتا با هم دیگه سازش نداره. یه جا میگه تشابک وجود و عدم، ایشون میگن بخواه حل کنن، ما مباحثش کردیم، حاجی میفهم منافاتی نداره به این بیان. ولی چرا؟ وقتی شما میخواد تحلیل کنید، این بیانات مال اینه که منطق حرکت نوشته نشده. من تو موقعیستم گفتم دم بعضیا منطق حرکت که من عرض میکنم نوشته نشده، منظور منطق این چیزی که هگل میگرده شده نه اصلا نیست، اون یه فضا دید فلسفیه. منطق حرکت به نحو ریاضی، به نحو همین فیزیکیش، اون یه منطق جدا میخواد، ولی زه آخوند صاحب اصفه میگه تشابک وجود آدم. حالا اون نکته که میخواستم عرض کنم این بود، کتاب مرحوم آقای راشد بود که دیروز یادم رفت بگم، ایشون کتاب جیبی دارن، من دیدم خریدم سالها قبل، خود ایشون که میدونه شخصیت خیلی خیلی بزرگوار بودن، پدرشون هم که شرح حال پدرشون رو نوشتن، اسمش چیه؟ فضیلت های فراموش شد، پدرشون هم از اجلا بودن، خود ایشون هم در علم در خطابه اینا ماشاءالله سرآمد بودن، از شخصیت های مرحوم آقای کازرونی از بزرگان علما یزد بودن و خیلی مشکل پسند، من شما بیمید از نزدیک میدیدید میدیدید، نه اینکه تعصب، خب چون خودشون بالا بودن مشکل پسندم بودن. جمله در تعریف این آقای راشد گفتم، من تعجب کردم از مثل حاج آقا. شب عید قدیری بود، چون ایشون شب جمعه 25 دقیقه صحبت ایشون رادیو پخش میکرد، من رفتم روزه منزل آقای کازرونی، جمعه شب بود، دیشبش شب عید قدیر بود، 25 دقیقه آقای راشی راجع به قدیر صحبت کرده بود. خب یک نطق جهانی عمومی همه میشنون. حاجی آقا تعبیرش این بود، فرمودن به جدم همه مطالب را گفت بدون اینکه کسی ناراحت بشه یا بشه ازش ایراد گرفت. خیلی بود از این عالم بگم به جدم همه مطالب قدیر را گفت، یعنی همونی که حق مطلبه، اما نه تحریک آمیز بود، نه کسی ناراحت شد، نه میتونست رد کنه، مثل سرب مطالب. خدا را منظور خود آقای راشد اینجوری بود. حالا این کتاب داره با تواضع کامل، نمیدونم من پی دی افش اینا هست یا نیست، قرم باشه. این عنوان کتاب اینه، دو فیلسوف شرق و غرب. عنوان ایشون میخواد بیاد بین نظریه نسبیت با نظریه حرکت جوهری یه نب تطابق برقرار کنه، کار تطبیقی بکنه. اولش هم عرض کردم با تواضع کاملش میگه که من ریاضیات عالی بلد نیستم، نسبیت ریاضیات عالی نیاز داره، ولی خب من اندازه‌ای که به بحث فلسفی بکنم میرم جلو. و حالو که ایشون میگه من بلد نیستم، من با یه واسطه دارم نقل میکنم. کسی میگفت که اون از خود مباشر شنیده بود، گفت ما ایشون میمد تهران تو دانشگاه درس بده، بعضی معادلات شیمی که طولانی بود آقای راشد وارد دانشگاه میشد تا میمد بره دفتر دانشگاه، ما اینا رو میدادیم آقا حل کنید برا ما. میگفت همین که ایشون داشت در حال قدم زدن به طرف دفتر دانشگاه میرفت، تون تون برا ما مینویش جوابش ما میداد. معادلات شیمی که گاهی دو سه بار معلم ها رو تخته باید پاک کنن تا ادامش رو بنویسن. یعنی اینجور خودش فاضل بوده اما متواضعانه. چقدر اینو مثل غیاث الدین جمشید کاشانی هم همجوره. غیاث الدین جمشید کاشانی یه رساله محیطی یه داره در طول تاریخ بدعه، یعنی عرش میدوست همه اینا پیرا حساب کردن اما با محاسبه او فرمول ارائه داده. این مقاله به این محیط مهمی که المحیطی او هست ارائه داده، شروع کشا ببینید آدم عالم را میبینه، سراپا شکرگزاری خدا، تواضع، بندگی. خیلی خطبه جالبی داره در المحیطی غیاث الدین جمشید کاشانی. منظور حالا این مطلبی را که مخواستم بگم وقت رفت، اینا کتاب شما نگاهی هم بکنید. من یه خاطره دارم از این کتاب که اونا میخواستم بگم، حالا اصل کتاب را توضیح دادم و مطالبش را. ایشون یه اصلی برای ماده میگه بعد از این، اون اصل برای بحث ما خوبه، توضیح میخواد وقت رفت. انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بله بله، اون اشتداد یه اشتداد فلسفی داریم، یه اشتدادی هم تو فیزیکا نام میگن که شتاب گرفتن حرکت، ولی دو تاش نزدیک هم. اصلا بحث ما که اینا نیست،
فوق ارتباط اون وقت زمان، وقت اون زمان رو می‌شناسیم.
خب
شما فهمیدید که
قبلی با بعدی اگر
اون
تشابه نباشه عدم وجود میشه، نه مشکل ایجاد میشه. خب
اگر
اشتراط ببینید،
یک وجود و یک وجود مشتد ببینیم، این ایراد حل
نمیشه. میگم یک وجود یعنی اول تا آخر یک دقیقاً، یا نه تو آن الان که بعدا میخواد مشتد بشه، تو آن بعد اشتداد میاد که آن بعد وجود جدیده یا همون وجود قبل. پس چطور تجدد امثال؟ پس چطور سیلان؟ پس چطور آب این جوی مکرر شد چند بار آب عکس ماه و عکس اختر برقرار؟ تو میگه وجود سیال، پس چطور میگه تشابک وجود عدم؟ از جایی که تو متاسفم بحث کردیم، حاجی هم میگن تهافت داره، میخوان حلش کنن. حالا حل میشه یا نه با مقایسه طلب
بگیم. امکان داره که این اشتداد فوق این تشابک باشه در فهمش؟
اشتداد این است که صورتی که آن قبل بود، صورتی که در آن بعد میاد، لبس بعد در لبسی هم براش آمده. خب سوال جواب ما که داده نشد که آن بعد که دو صورت رو هم سواره، میگه لبس بعد در لبس نی. خب آن قبل یک صورتی بود بی طبقه بالا، آن بعد لبس بعد در لبسه. خب همون وجود است یا نیست؟ با جواب بدیم هر کدومش بدیم گیر میفتیم،
هر دوش
گیر میفتیم. همین صحبته، لذا میگم منطق دیگری میخواد. همین تو اون فایلای اون مباحثه ما مال شواری خواه مدت اینا رو بحثش کردیم. شما ببینید الان کاری نداره که این آن بعدی که دو لبس هست، این دو لبس خلاصه موجوده یا معدوم؟
خواهیتم صدرم این موجوده.
خیلی خوب، این وجود قبلیه؟
نه.
او که یکی بود که لب
یک مرتبه، یه مرتبه اضافه شده، به همون اضافه شده،
به
همون اومده
اصل وجودش،
اصلش که یکی یاد نداره.
ببینید
یه اصل داره یه اشتداد داره، اصلش که موجوده، یک حقیقت سیاله که داره رشد میکنه، داره مشتد میشه، اشتداد میاد، افزایش پیدا میکنه. سعد صدرایی در میوار پسش و این اساس
معلوم
چی، یک وجود اصل، یکی هم روش که داره میره بالا، با هم دارن میرن.
بله اون وجود اصل سیال هست یا نیست؟
بله.
سیال هست؟
بله.
پس آناش با هم فرق میکنه؟
اشکالی نداره.
چرا اشکال نداره؟ شما وجود قبلی عین وجود بعدیه؟ پس دو تا نیست. اصل یعنی چی؟ کلمه اصل یعنی مفهومی که ازش انتظار میکنی. همینه میگم تحافظی. میگین این اصلش یکیه، یعنی ولو دو تا وجوده. اما اصل ما اصل نداریم. باید حرف بزن.
ما یک وجود رو میبینیم، این مفهوم و این ماهیتی میدیم، ما واسش اعتبار میکنیم. او که یک وجوده.
او
خیلی فضا فرق میکنه.
او یک وجوده، پس چطور با عدم وجود عدم متشابکن؟ یعنی ما بگیم لحظه بعد معدوم شد، لحظه قبل معدوم شد، لحظه بعد موجود شد، ما میگیم یا خودمونه؟ حالا شما عبارتی که خود آخوند داره که آهای سبزه واری میگم متحافظه با هم دیگه نگاه کنید، اون حرفی که شما از آخوند داره میگید جای دیگه شم گفته، تازه حرکت غیر اشتدادی هم چاره ای نداره از قبولش. حالا یا دیگه چیزایی که مقایسه تله بگید زنه خاصر ما بوده. سلامت داشتیم انشاءالله.
مقدمه ای رو ذکر نمی‌کنید این بحثایی که ما الان داریم؟ مثلا فرض کنید چهارم محال که نیستش که، مثلا فرض کنید نماز ظهر رو می‌فهمیدن که وقتش همون هستش که برای هر کسی فرق می‌کنه. برای مثلا فرض کنید کسی که الان این در حقیقت حدوث بعد از زوال رو یا در حقیقت ازدیاد بعد نقصان رو،
رؤیت را قطع موضوعی را صفتی قرار دادن که میگم
ایش مشکل مانه محال که
مقرر عرض کردم،
شما خب یه خلاف ارتفاع
موضوعی صفتی، حتی محال نه، محال نیست که ایمان سو بسر استحال نیست، سو بسر اینه که اونجایی که سر و کار ما با زمانه، اگر زمان جزء الموضوع تسرمش نمیذاره که ما یه موضوع ثبوت را قطع قرار بدیم، این عرض من.
خب همینی نه. الان زمان اصلا موضوع، ممکن زمان موضوع شاره نیست، فهم شما از زمان موضوع.
خیلی خب اون دیگه جدا شد، استظهار از دلیل کدوم باشه معرفی ندارم. شما اصلا بگید زمان اصلا زوال موضوع بشری نیست، انت اذا توهمت یا تمقبلت یا زوال را اون موضوع ما
نیست،
مثل معلوم الخمر و شیخ میگفتن معلوم الخمر نجسه، یعنی چی؟ یعنی واقعا خمر باشه نجس نیست. وقتی علم شما اومد تعلق گرفت که همون جام چند جور بود، یکی علم شما کافی اول و جهل مرکب بود نجسه، واقعا نجسه، محال نیست. یکی نه، مجموع واقع به علم شما اونم محال نیست. همش دست اعتبار یاد برای قرار دادن موضوعش دست خیلی بازه.
شما رسیه انسان بالقوبرم فرمودین که تذکر چیز بگین که نشد این رابطه، این جمعی که شما فرمودین که اون توی بلفل اگه انقسام پیدا
کنه، میخواستم بگم مفصلم بود، حالا یه بحث دیگه پیش اومد انشالله فرد باز تذکرشا بدیم مسئله انقسام و قابلیت شما انشالله.